بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز یک مطلبی رو از مرحوم محقق اردبیلی خوندیم و سپس مطلبی که امام گفته بودند و بر شیخ انصاری اشکال کرده بودند در استظهاری که از فرمایش مرحوم اردبیلی داشت. مرحوم شیخ فرموده بودند که در موضوع بحث ما که عبارت باشه از بیع یک شیء مباح به کسی که میدانیم او رو در حرام میخواد مصرف بکنه، یعنی در حقیقت مثال اصلیشم بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا، در این بیع می توانیم برای حرمت استناد کنیم به وجوب دفع منکر. بعد این استدلال رو به مرحوم اردبیلی نسبت داده بود، گفته بود این کار کار مرحوم اردبیلی است. امام فرمودن که مرحوم اردبیلی از این استفاده نکرده، بلکه مرحوم اردبیلی اومده و ملازمه برقرار کرده، گفته نمیتونه شارعی که گفته باشه نهی از منکر واجبه و امثال ذالک اومده باشه گفته باشه اگر بت دیدید بشکنید، اگر صنم دیدید از بین ببرید، حمل خمر نکنید، حمل خنزیر نکنید، یه همچین شارعی نمیتونه تجویز کرده باشه، جواز داده باشه به بیع عنب به کسی که میخواد از اون خمر بشه. این بحث بود که مطرح کرد. بعد خود امام در ذیلش نحوه استدلال رو برده بودند به یک کبرایی منتهی کرده بودند، گفته بودند شارع شأن دلش میخواد قلع ماده فساد کنه. ما با توجه به این کبرای کلی میگیم میتونیم در اینجا به نفع شیخ انصاری استدلال کنیم. چگونه؟ دقت کنیم، خود قلع ماده فساد که در لفظ نهی از منکر نخوابیده. اگر به کسی میگن نهی از منکر رو کن، که معناش نه قلع ماده فساد کن. از شما از ادله نهی از منکر استفاده یه حکم کلی کردید. حالا چگونه این استفاده رو کردید؟ با قرائن و شواهد و الغای خصوصیت و هرچی اومدید گفتید شارع مقدس ما اونی که براش مهمه قلع ماده فساده. خب قلع ماده فساد دو فرض داره، یک فرضش رفع، یک فرضش هم دفع. قلع ماده فساد صغریاتی داره، یک صغراش قلع به نحو دفع که اصلا نذاری تحقق پیدا بکنه، یه مصداقش قلعه به نهد رفعه، یعنی چیزی که موجود شد و از بین ببره. پس به نوعی مرحوم شیخ میتونه بگه محقق اردبیلی به دفع ما به دفع قائل شده، به دفع منکر واجب شده. چجوری؟ به این که بگه آقای اردبیلی شما گفتید وجوب نهی از منکر، میگه بله، میگه بعد از وجوب نهی از منکر کجا رفتی؟ یه پله رفتی بالاتر، گفتی شارع اصلا ماده فساد رو میگه قلع کنید. درسته. خب وقتی پذیرفتی که قلع ماده فساد واجبه، خب یکی از سغریاتش هم چیه؟ دفع منکر. لذا چند آقای اردبیلی به دفع منکر قائل شده و اینو پذیرفته. اگه بخواییم مثال از بیرون براتون بزنم، من به شما بگم آب انار نخور، شما بعد از هر طریقی بفهمی علتش چیه، علتش اینه که ترشی نخوری، میگید علت ترشیه. بعد از این علت پی میبری به این که پرتقال ترش هم حرام خوردنیش. اینجا شما در حقیقت دارید به حرمت پرتقال ترش فتوا میدید، ولو دلیلی که من بهتون گفتم انار نخوره، ولی شما از او به این رسیدید. مرحوم آقای محقق اردبیلی گفته نهی از منکر، بعد اومده از نهی از منکر علتیابی کرده، گفته علت نهی از منکر قلع ماده فساده. حالا که به علت رسیده، از علت دوباره اومده سراغ معلولهای دیگه، اومده سراغ مصادیق دیگه، اومده سراغ سغریات دیگه. لذا این قابلیت رو داره که از مرحوم شیخ دفاع کنی، بگیم استزار شیخ هم از کلام اردبیلی از آبادی دور نیست. لکن برشته روح استدلال مرحوم آقای اردبیلی، چنان که دیروز هم مطرح فرمودن امام بهش اشاره کردن، عبارت خود اردبیلی هم از مجموع الفوائد خوندیم، روحش برمیگرده به اینه، میگه شارعی که ما میشناسیم، این شارعی که این دسته از احکام رو داره، نمیتونه تجویز کرده باشه این بیع نداره، عنوان دفع در کلامش نمیده، آزاد تمام میشه. اما حضرت امام خودشون درباره دفع منکر میگن آقا در بحث نهی از منکر که یه بحث مفصلی است، این بحث هست که آیا وجوب نهی از منکر یک وجوب عقلی است یا یه وجوب شرعی است. این بحث در خود کتاب امر معروف و نهی از منکر مطرحه. که اینها عقل میگه نهی از منکر و شارع هم اومده حکم عقل رو ارشاد کرده، یا نه اساسا حرمت نهی از منکر یک حرمت شرعی است. در این باره هر دو حوزه‌ش رو بحث کنیم. اگر گفتیم وجوب نهی از منکر یک وجوب عقلی است، امام میگن که عقل حکم میکنه که شما باید از تحقق معصیت به ای نحو کان جلوگیری کنید. این برمیگرده به همونی که روز دوشنبه که بحثمون شروع شد گفتیم، اون حکم عقل امام، استدلال به دلیل عقل. عقل میگه آقا شما باید هر چیزی که معصیت ازش جلوگیری کنید و هر چیزی که به تحقق معصیت می انجامه درش سستی نکنید. حالا این جلوگیری میتونه از طریق نهی کردن آسیب باشه، یعنی به یک آدم عصیانکار بگی آقا نکن، میتونه از هر طریق دیگه ای باشه. پس باز نگاه بکنیم، اگر حکم عقل رو گرفتیم، وجوب نهی از منکر از مصادیق حکم عقل میشه. عقل میگه باید جلوی حرام گرفته بشه، یکی از مصادیقش نهیه، یکی از مصادیقش رده، یکی از مصادیقش هم قلع ماده فساده. در نتیجه همونطوری که همه قبول دارن ما باید مبغوض الوجود رو ازش منع کنیم، یعنی رفع کنیم، که الان موجوده و مبغوضه، عقل میگه که باید از مبغوض و صدور هم جلوگیری کنیم. به عبارت دیگه اگر مسئله رو بردیم به حکم عقل، عقل همونطور که میگه رفع منکر واجبه، دفع منکر رو هم میگه واجب. چرا؟ چون ملاک تو هر دو یکیه. ملاک هم چیه؟ ملاک اینه که باید جلوی تحقق منکر رو گرفت. من یه مثال میزنم، این مثال رو سابقا هم داشتیم. میگن فرض کنید شما اینجا نشستید، یک گل خیلی قشنگی در خانه مولا هست وسط باغچه، میدونیم که مولا این گل رو خیلی دوستش داره. اذن یک حماری وارد میشه، همیشه میره که بزنه این گل رو له کنه، عروس رد شه. شما نشستی نگاه بکنی، هیچ کاری هم میکنی، بگوی ما که نگفتن همار رو رد کن، دستوری نداریم. همارم میره میزنه گل رو آش و لاش میکنه. آیا شما بعدها مورد عتاب، مورد عقاب وارد واقع میشید یا نه؟ بله. نهی وجود داشت؟ نه. اینو در اینجا راجعه بود و نبوده نهی خونده بودیم، اما سخن اینجاست که آیا اینجا جلوگیری از این حیوان ردع نیست؟ چرا؟ یعنی جلوگیری از حیوان دفع منکره، اما عقلاً واجبه. یک کسی طبق مثالی که حالا خواهم زد، اگر خواست یک مطلوب مولا رو از بین ببره، شما نباید جلوشو بگیرید. مثلا میخواد بچه مولا رو بندازه تو حوض غرق کنه، باید جلوشو بگیری نذاری بندازه، نه اینکه بگی نه تا وقتی انداخت تو حوض که من مسئولیت ندارم، حالا که انداخت تو حوض حالا باید برم نجاتش بده. دفع فساد هم به حکم عقل، دفع منکر هم به حکم عقل واجبه. عبارت امام رو ببینیم تا یه تعبیر دیگه دارن میبینیم، ان دفع المنکر کرفعه واجب بناءً على ان وجوب وجوب نهی از منکر عقلی باشه، اما اگه بنا شرعی باشه در آینده میخونیم. کیا گفتن عقلیه؟ کما سر رهبهی شیخون از اعظم، یعنی خود مرحوم شیخ انصاری، و کما عن شیخ طائفه، اینجا نقل شده خود امام ندیدن، و بعض کتب علامه از شهیدین فاضل مقداد نقل شده که انه او عقلی بود. حکیه نداری کسی آه و حکیه چرا و حکیه عن شیخ طائفه و عن جمهور المتکلمین و از همه یا اکثر متکلمین، من هم مرحوم خواجه نصیر طوسی، عدم وجوبه عقلا بر یجب شرعا. اما در نقطه مقابل کسایی مثل خواجه نصیر اینا گفتن نه نهی از منکر عقلی نیست و یک واجب شرعی است. خود امام میگن والحق هو الاول، چرا؟ لاستقلال العقل به وجوب منع تحقق معصیت مولا. عقل میگه باید از معصیت مولا مانع شید و مبغوز المولا بس بخونید و قوه توانی عن و قوی نسبت به او سستی کنید، تعنی کنید، شل بیایید. حالا میخواد سواء فی ذالک توسل الی نهی، میخواد در این مسئله از نهی استفاده کنید، یعنی از کلام یا امور آخر الممکنه. پس خود نهی از منکرم از صغریات یه عنوان بالاتری میشه. عنوان بالاتر اینه باید نسبت به معصیت مولا حساس بود، نباید نسبت به تحقق او سستی کرد. خب حالا که اینجوری شد، فکما تسالمو ظاهرن علا وجوب المن من تحقق ماهو و مبغوز الوجود فی الخارج، همه قبول داره که چیزی که مبغوز الوجود در خارج باید ازش من کرد، باید او رو جلوگیری کرد، یعنی رفع. سواء صدر من المکلف ام لا، میخواد خودت انجام بدی که خودت نکنی یا دیگری میخواد انجام بده جلوشو بگیری. چرا؟ لمنات مبغوزیت وجوده، چیزی که وجودش مبغوزه نباید انجام بشه. کذالک یجب المن من تحقق ما و مبغوز صدورو، چیزی که صدورش مبغوز است اونم باید جلوشو بگیرید، یعنی دفع. حالا صدورش از کی مبغوزه؟ به مکلفه. و یر العبد صدور اومه، داره عبدم میبینه که این داره صادر میشه. فإن المنات فی کلیهما واحد، منات در هر دو یکی، در رفع منات چیه؟ تحقق معصیته، در دفع هم منات تحقق معصیته. و هو تحقق المبغوز، منات تحقق مبغوزه. اگرچه در اولی یه چیزیست که موجود شده و محقق و تحققش بده، در ثانی موجود نشده قراره بشه. و این اختلافا فی ان الاول نفس وجودش مبغوزه، در ثانی صدورش مبغوزه، یعنی ایجادشه تحققه. به عبارت دیگه در آینده ببینید، یکیشون استمرارش مبغوزه، یکی اصل ایجادش، اصل وجودش مبغوزه.
ساختن خمر مشکل داره، عمر میگه فروشه، این
انگورم
مشکل داره،
عمر
اینجا
کارایی
نیست، کلش
شرط. این مخالفه در مستقلات نیست. خب نه، نکنید اینجا ما نمیگیم نتیجه از مستقلات. مستقلات عقلیه اون چیزایی هست که هم صغرا هم کبرا حکم عقل میشه. مثلا میگه ظلم قبیح، هرچه هم کمک به ظلم کنه قویه، نتیجه هرچه کمک میکنه به این کار قویه. اما این کاری که مقدم است. اما غیر مستقلات اونایی هم که نصفشون شارع باید بگه. مثلا شما میگید که مقدمه واجب، واجب عقل، اما خب واجب چیه؟ واجب و شرعن میگه، شارع میگه. حالا ما میگیم این شی واجب است به حکم شرع، این هم مقدمه آن است، پس نتیجه مقدمه آن واجب است، نتیجه ما وابسته به شرع هم میشه. ما در مان حنفی نمیخواییم بیم اون مصداق خارجی، ما عنوان کلی رو میگیم، میگیم مخالفت با مولا حرامه، دفع منکر عقلا واجبه، یعنی کبرا رو بخواییم ثابت کنیم. بعد وقتی بخواید بیایید روی مصداق خارجی، نتیجهش درسته، نتیجه شرعی میشه، یعنی میشه غیر مستقلات عقلی. باید بگید این شی را شارع نمیپسندد. از کجا میفهمیم؟ از روایات، از آیات. نتیجه این که این شی را که شارع نمیپسندد شما باید جلوگیری کنید عقلا، نتیجه میشه از غیر مستقلات. منتها خود کبرا که الان محل بحث ماست، خود کبرا حکمه. خب من مثال میزنم، فاذا همه حیوان به اراقت شیء، اگر یک حیوانی ما گفتیم گل از بین ببره، امام میگه مثلا یه گلابی وسط باغچه است، حیوان میخواد بیاد اون گلاب رو بریزه، اراقه کردن ریختن، همه یعنی رفت حیوان به سمت این که یک شیئی رو بریزه، شیئی که این صفت دارد یکون اراقته معوض مولاست، و یرال عبد ذالک، عبدم میبینه که ای داره این کار رو میکنه و تقاعدن نمی کنه، میشینه نگاه میکنه، یکون ذالکه قبیح همه، این قبیحه، خب بتونه یستحق العقوبه. بعد میگن نه به خاطر این که بگید این خیلی مهمه و باید از اهمیت خاصی برخوردار ها، نه لال اهمیته، بله نفس مبغوضیته. از اینجا معلوم میشه که چیزی که صدورش مبغوضه، یعنی تحققش مبغوضه، اصل تحققش مبغوضه رو باید جلوگیری کرده. کذالک لو رعا، اگه من میبینم که مکلفم، یه مکلفیتی به ما به مبغوض مولاست، جای اون حمار بذارید مکلف، یه مکلفی میخواد کاری بکنه که مبغوض مولاست، ما جلوش بگیرم، لشتراکه ما فی المنات، در هر دو در منات واحدم، ولی حاکم به الحق. اگه شما نشستید یه نفری میخواد بیاد انسانی بزنه شیشه رو بشکونه، باید جلوش بگیرید. اگر حیوانی میخواد بشکونه، شما جلوش بگیرید. اگر یه انسانی میخواد مقدمات تحقق محصیت رو فراهم بکنه، باید جلوش بگیرید، به خاطر اینکه این مبعوض مولا. خب این توجه بکنیم، اگر از این راه اومدیم، این برهان جدیدی نیست، برمیگرده همون برهان حکم عقلی میشه که قبلها به طور مفصل از امام خوندیم، به خاطر همینم که اینجا باش کار داریم و دوباره باش سر و کار میزنیم. پریروز که وارد بحث شدیم دوباره بحث استدلال امامو یه بار خلاصه شدیدیم. خب تمام شد. اینجا که میرسه یه سوالی مطرح میشه و اون سوال اینه که خب آقا اگه این گونه است، پس شارع نمیتونه هیچ وقت نهی از منکر رو برداره، نمیتونه بگه آقا ترک کنی، اگه عقلا واجبه پس همیشه واجبه، پس نمیتونه یه جایی بگه آقا تقییتا نکن، این مورد لازم نیست، یا حالا اصلا به نوعی بگه تو این موارد من نمیخوام. اینو جوابشو دادیم دوباره همونجا وقتی بحث امام مطرح میشد گفت، تکرار بکنیم، مطلب مهم نیست. نگاه کنیم افعال خارجی ما زیر مجموعه عناوین مختلفی قرار میگیرند، مصداق عناوین مختلفی هستند. یه مثال ساده بزنم براتون، جاهای دیگه هم به دردتون بخوره. یه تقسیم بندی رو در ابتدای کتابهای فقهی که وارد میشن میگن قبح سه جوره، قبح اقتضایی و قبح عقلی و قبح اعتباری. قبح‌های اعتباری اونی که هیچ، باید ببینید تو موارد مختلف درست یا غلط، آب خوردن نه قبیحه نه قبیح نیست، بستگی داره، زهره مارمزون باشه قبیه، عادی باشه قبیه نیست، برای حفظ نفس باشه حسن. یه حسنی داریم، حسن اقتضایی. اونایی که لو خلیه و طبعه حسن هم، ولی ممکن هم هست در شرایطی این حسنشون برداشته بشه. مثلا گفتن مثالش دروغ یا سر. دروغ قبح ذاتی نداره، قبح اقتضایی داره، صدق هم حسن اقتضایی داره، یعنی فی حد نفس خوبه، ولی ممکنه در شرایطی این دروغ که قبیح بود احیانا حسن بشه. کجا؟ مثل حفظ جان یک نبی. الان شما اینجایی، یه پیغمبری، یک واجب احترامی، یه محمون و دمی در مقابل محدور و دم میاد اینجا قایم میشه، یه ظالمی هم با شمشیر وارد میشه میگه کو این آقا کجاست، ما همین الان سرشو بزنه. شما دروغ بگی بگی آقا من ندیدمش، درست شد. اینجا باید دروغ بگی. یه سری هم گفتن استقوم ذاتیه که در عدل و ظلم گفتن. این تقسیم بندی به نظر غلطه. اشیا یا استقوم دارن یا ندارن. اگر دارند ممکنه در شرایطی تزاحم کنند به سبب عروض یک عنوان دیگری، این حسن در تزاحم قرار بگیره. نگاه بکنیم، ما افعال خارجیمون، اون افعالی که ما در خارج انجام میدیم، همیشه منشأ عناوین زیادی است. مثالشو تا حالا زدیم، گفتم شما که اینجا نشستید الان مصداق طلبه هست، مصداق معمم هست، مصداق سید هست، مصداق انسان هست، مصداق ساعت یه رو پنج دقیقه به یازده هست، مصداق فارسی زبان هستی، الا ماشاءالله. شاید بشه گفت بی نهایت مصداق درست میشه کرد. اگه تضاعف ها رو اضافه بکنیم، اضافه ها رو اضافه بکنیم، مصداق کنار زید، کنار ام، کنار ب، کنار خالد، همشهری تقی، همشهری نقی، الا ماشاءالله. هر کدوم از این مصادیق یه عنوانی دارن، یعنی چون عنوانه این مصداق شده، اون عنوانه ها اشتغبایی ممکنه پیدا کنه. یعنی ممکنه یک انسان هیچ وقت در موقعیتی قرار نگیره که کذب، اون دروغی که میخواد بگه، مصداق انقاض نفس محترمه بشه. کذب لو خلیه و طبعه قبیه، اما کذبی که، یعنی اون دروغ خارجی، اون مصداقی که عنوانهای متعدده براش بار شد، خب ممکنه یه عنوانی بار بشه که اون عنوان مصلحت اهم درش باشه. در نتیجه این که جاهایی ما میاییم و مصلحت دیگری رو ترجیح میدیم، این به معنای نیست که حسن کذب اقتضایی نخه. حسن صدق اقتضایی، حسن صدق ذاتیه، قبح کذبم ذاتیه، منتها گاهی اوقات یه چیزی ذاتی دیگه پیدا میشه، این شیء خارجی ما محل تلاقی دو عنوان قرار میگیره، مثل همه تزاحماتی که در زندگی داریم، همش از همین باب. در واقع رابطه با عدل، خب میتونیم بگیم آقا عدل هیچگاه چیزی که از او اقوا باشه نیست. اما فرقی از این حس نمی کنه. عدل حسن ذاتیه، صدق حسن ذاتیه، خیانت در امانت قبض ذاتیه، کذبم قبض ذاتیه. ما همین جاها مصادیق خارجی ممکنه محل تلاقی سه چهار تا عنوان بشه. به این بیان بحث خودمونو بیان کنم. امام میگن آقا دفع منکر قبض ذاتی داره، به عبارت دیگه منکر قبض ذاتی داره، تحقق معصیت دفعش میشه حسن ذاتی. اما ممکنه به عللی یک مصلحتی در ترک باشه، به عللی یک مفسده دیگری در این نهی از منکر پدید بیاد. به طور طبیعی من اگه بیام مثلا میخوام بگم شما میخوای یک گناهی بکنی، بگم نکن، این به طور طبیعی واجبه، باید هم کارو بکنه. اما حالا یه موقعی به عللی، به علل مصلحت اهمی که در این حوزه وارد میشه، من چاره به میگه نکن. چرا؟ به خاطر اینکه این مصلحت دیگه ای مثلا پدید اومده. این دلیل نمیشه بگیم حسن عقلی یا قوه عقلی ندارد. نگاه کنیم، فإن قلت على هذا لا يمكن تجویز شارع ترک نهی از منکر را، قلت نه و کذلک، بله نمیتونه، لو کان المبغوض فعلی، اگه مبغوض بالفعل باشه، یعنی در تظاهر قرار نگرفته باشه، ولم یکن للنهی مفسده غالبه. حالا ولو ورد منه تجویزون، اگر یه موقعی شارع اومد تجویز رو ترک کرد، معلوم میشه که یک مفسدهی در نهی وجود داره، یا بهتر بگیم مصلحتی در ترک وجود داره. بعد خود امام میگن البته ممکنه کسی بگه ترک یه امر عدمیست، عدم که مصلحت نداره. میگن لو کان ذالک متصورن فی تروک ولعدام، اگه بتونیم بگیم آقا اعدام و تروک که عدمیه مصلحت دارن، اگه نه بگیم مفسده در فعل وجود داره. هازا تمام کلام در این که بگیم اگر نهی از منکر یه حکم عقلی است. اما اگر نهی از منکر یه حکم شرعی گرفتیم، چه بگیم؟ انشاءالله روز شنبه.